بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 696. لما کان الفاعل المختار عند المتکلمین هو الذی تتساوى مقدوراته بالقیاس الیه من حیث هو قادرون. خدمت شما عرض کنم که شیخ اشکال کرد بر متکلم که اگر عالم حادثه یا مسبوق به اراده هست یا مسبوق به اراده نیست. اگر مسبوق به اراده است، این اراده یا حادثه یا قدیم، و اگر مسبوق به اراده نیست چرا عالم در این وقت ایجاد شد؟ که برمیگشت به این که لامر حادث، عالم در این وقت خاص ایجاد شد. شیخ همه صور را اشکال گرفت. اراده باشه اشکال گرفت، نباشه اشکال گرفت، قدیم باشه اشکال گرفت، حادث باشه اشکال گرفت. متن شیخ را خوندیم. حالا شعر شروع میکنه توضیح دادن همون متن. اینا را از رو میخونم دیگه. لما کان الفاعل المختار، چون فاعل مختار و مرید، عند المتکلمین هو الذی تتساوى مقدوراته بالقیاس الی. متکلم معتقده که هر امر مقدوری بالقیاس به فاعل مختار مساوی است. مثلا اگر فاعل مختار بخواد طرف یمین را اختیار کنه یا طرف یسار، مساوی است. من حیث هو قادرون، از اون حیث که قادر است، نه از اون حیث که مریده است. و قائله که اگر فاعل مختار طرف یمین یا یسار را اختیار میکنه، لارادته هستش. و الا ما لیوان یمین رو شرب کنیم یا لیوان یسار، نسبت به ما علا حد انسواه. چرا ما لیوان یمین رو شرب میکنیم؟ چون ارادمون تعلق میگیره به این. و چرا لیوان یسار رو شرب نکردیم؟ چون اراده بهش تعلق نگرفت. پس در نظر متکلم مقدوراتش بالقیاس الی، بالقیاس الی الفاعل، من حیث هو قادر و نه من حیث هو مرید، مساویه، هیچ کدوم ترجیح نداره. احتاج و الی اثبات شیء به سببهی، احتیاج کردن به اثبات یک شیئی که به سبب اون شیء، یتخصص و الطرف الذی یختارهو، تخصص پیدا می کند. به چی تخصص پیدا می کند؟ به وجود. یتخصص و تخصص پیدا می کند به وجود، از طرف الذی یختارهو، اون طرفی را که اختیار می کند. خب فأثبتوا له، اختیار می کند یعنی اراده می کند. یریدهو، بنه اراده هستش. یریده فأثبتوا له ارادتن، پس اثبات کرده اند له. له به فاعل برمیگرده، من تو اینجا مراد فاعل واجبه، واجب تعالی است. فأثبتوا له یعنی برای واجب، ارادتن تتعلق بذالک الطرف، که متعلق است به اون طرف. بنه اراده ساره، اونم بنه اراده است. کلن اختیار که اینا میگن بنه اراده است. تتعلق و بذالک طرف وحیه متجددتون، حالا بیم سراغ این اراده ای که تعلق میگیره به اون طرف. مثلا میگن اراده خدا تعلق گرفت به حدوث و ایجاد عالم در 1000 سال قبل این، بنابراین که از عمر عالم مثلا چقدر 1000 سال میگذاره. وحیه و این اراده، متجددتون یعنی حادثتون، عند بعض المعتزله، معتزله بعضیش حدوثی هن، مشهور معتزله حدوثی هن، بعضی از معتزله قدیمی هست. خدمت شما عرض کنم که بعضی از معتزله هم که اصلا اراده را قائل نیستن، متجددتون عند بعض المعتزله و قدیمتون عند الاشاعره. اشاعره قائل بودن که اراده قدیمه، منتها اشاعره از کسانی بودن که اراده حق تعالی را اولا قدیم می دونستن، ثانیا قائل بودن که زائد بر ذات، یعنی مغایر با ذات حق تعالی است. اراده بود چی؟ اراده بود که از قدماء عند الاشاعره، و هی این اراده متجددتون عند بعض المعتزله و قدیمتون عند الاشاعره و غیر زائدته. اون بعضی از متکلمین که بعضی از معتزله که میگفتن حادثه، اون بعض مقابلش که قائل به قدمت هستن کعبی و اصحاب کعبی است. و غیر زائدت علی علمه عند الکعبی، یعنی عند الکعبی اولا قدیمه، ثانیا عین علم حق تعالی است، ثالثا عین ذات حق تعالی، زائد بر ذات نیست. از ائمه معتزله است، از رؤسای معتزله است. عبدالله ابن احمد که در سال 317 وفاتشه. بله چی؟ نه فرقش اونه، گذاشتن با اشاعره، چون کعبی یه نقطه مشترک با اشاعره داره، یه نقطه اختلاف با این داره، یه نقطه اختلاف با معتزله داره. فرقش با معتزله اینه که معتزله قائل به قدمت بودن، حدوث بودن، منتها ایشون قائل به قدمت، در قدمت با اشاعره یکیه. اما اونی که با معتزله یکی هستش اینه که اراده را زائد بر ذات نمیدونه، به خلاف اشاعره که اراده را زائد بر ذات میدونست، او قائل بود که اراده عین ذات هستش، یعنی کعبی. پس کعبی فرقش با اشاعره فقط در زائد و غیر زائد بودن بود.
اشاعره هم زائد بر ذات
میبینه؟ نه، علم عین علم زائد بر ذات هست، اما علم عین ذات هم هست. اول یعنی یه علم حق تعالی داره که عین ذاتشه، یه علمی داره که زائد بر ذاتشه، اما اونا اراده رو غیر از علم میدونستن.
معلومه که اینجا نکته بحث اینجاست که بحث بین اراده و علم، اون بحث کلام عین ذات باشه،
یعنی به عبارتی که غیر زائدت علی علمه، عبارت اخرى غیر زائدت علی ذاتهیه.
علم
نه نه
علم زائد باشه،
معتزله اصلا علم زائد قائل نیستن. پس بنابراین این عین چی هستش؟ عین ذاتش هستش، یعنی عین علم حق تعالی است و علمش هم که عین ذاتشه.
برای اشاعره اون اونایی که حالا قائلن که علم زائد بر ذات وجود داره، این اراده رو میسازه چی؟
هیچی مغایر میدونه. یکی از قدماء سب یا سمانیه چیه؟ اندر اشاعره اراده. نه 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 نه، اراده در نزد اشاعره غیر از علمشه. پس بنابراین هم نظر معتزله که حدوثی هست، هم نظر اشاعره که قدمی و زائدن، هم نظر کعبی که قدیم و عین ذاته، اینا همه رد میکنه. شه چطور رد میکنه؟ خواهیم شد. غیر زائدت علی علمه عند الکعبی، از رؤسای معتزله عبدالله ابن احمد. خب فاشار الشیخ در متن الی ابطال الارادت المتجدده، یعنی حادثه. خب چی باقی میمونه؟
اراده، اصل اراده که انکار نمیکنه.
کی؟
شیخ.
شیخ فیلسوف اراده را قبول نداره.
اصل اراده میگه یک اراده،
اراده کلا فلسفه اراده رو معتقد نیستن، خداوند فاقد اراده است. فاشار الشیخ الی ابطال الاراده المتجدده، این قول کی رد شد؟ بعض المعتزله. خب قول اشاعره و کعبی کجا رد میشه؟ ثم اشار الى ابطال قوله بالارادت القدیمه. خب اون قول کسانی که قائلن که تجدد در اراده نیست بلکه در امر خارج از اراده، اون کجا رد میکنه؟ و علم ان المعتزله، چون خودی دستی از معتزله اگرچه اراده رو متجدد میدونن اما جهت ترجیح رو امر خارج از اراده میدونن. پس بنابراین یک، اشار شیخ الى ابطال، رد نظر بعض المعتزله. بعد میاد ثم اشار الى ابطال القول، قول اشاعره و کعبی. بعد میاد وعلم. وعلم در اونجا خدمت شما عرض کنم که شیخ اون دو قولی هستش که بعد اشاره میکنه، اونا رو رد میکنه. در واقع وعلم مقدمه هست. فلما فرق الشیخ عن ابطال القول، از اینجا اون قولم رد میکنه. همه اقوال در واقع سه دسته میشه، رد میشه. اگر به متن برگردیم، خب و کیف تصنح، قول معتزله رد میکنه. و اذا لم یکن تجددون، قول اشاعره رد میکنه. و سواء جعلت تجدد، قول دسته سوم رد میکنه در متن. حالا این شرح هم بر اساس همون متن، این سه بخش متن رو توضیح میده. فاشار الشیخ الى ابطال الاراده المتجدده، که این قول کی بود؟ قول معتزله بود. اولا یعنی ابتداعا، یعنی فی اول الامر، این ثانیا نداره ها، یعنی ابتداعا. بعدش چی میشه؟ ثم اشار الى ابطال القول بالاراده القدیمه، یعنی در ابتداع امر، این اولا ثانیا ثالثا نیست. فاشار الشیخ الى ابطال الاراده المتجدده اولا، یعنی ابتداعا، به انها، به این که این اراده حادثه و متجدده، لابد و انتتبع امرا متجددن، این باید متبعی از یک امری باشد، یک دایی باشد تا این اراده حادث شده باشد. لابد و انتتبع این اراده حادثه امرا متجددن که یقتضی اون امر. چی رو یقتضی؟ ایثار احد المقدورات، ایثار یکی از مقدورات، ایثار یعنی اختیار، یکی از مقدورات چیه؟ مثلا این وقت خاص، کدوم وقت؟ 1000 سال قبل. چون گفتیم ما بی نهایت وقت داشتیم، خداوند یه وقت رو اختیار کرده، اون 1000 سال قبل بوده در مثال ما. همون مدعی هستش در اراده یا مرجعه. ان تتبع امرا متجددا حادثا که یقتضی ایثار، اختیار، یکی از مقدورات. خب یکی از مقدورات چی بود؟ وقت 1000 سال قبل. مثل چی؟ که شوق ما، اشتیاقی. در شوق گفتن اون هیجان القلب است، عند ذکر المحبوب، اون استراب، اون هیجانی است که وقتی ما اسم اون معشوق رو میشنویم یا تو ذهنمون میاریم دچار یک تپش قلبی میشیم. اون هیجان رو بهش میگن شوق، اون هیجان رو بهش میگن اشتیاق. که شوق ما، که اون هیجان قلب باشه. او میل الیه، یا میل به یکی از مقدورات. میل چیه؟ از اون تمایل میاد، این معنی شوق نیست. مثلا شما هر حرکت ارادی که انجام نمیدید، اون طرف حرکت ارادی شما متعلق میل شماست. مثلا بلند میشین میرین به طرف شمال، حرکت شمال شما حرکتی است ان میلن، یعنی شما یک تمایلی داشتین و اراده کردین به طرف شمال. دستتونه که میارین بالا، این حرکت چیه؟ مسبوق به یک میلیه که اون تمایل، ولی اون اشتیاقه. به معنای اون تمایلی است که شما در فعل ارادی اون فعل رو با اراده اختیار میکنی. خیلی ضعیف‌تره. که شوق ما و میل ما و هوه، خدمت شما عرض کنم که این شوق یا میل ادعای هستش و الا اگر متبع یک امر حادثی نباشد لکان تعلقها، تعلق اراده به ذالک المقدور دون ما اداه جزافن. چون جزاف واضح البطلانه پس باید حتما یک امر متجددی به نام داعی وجود داشته باشه. بله؟ در نزد هر دو محاله. و هما، این ضمیر هما برمیگرده به شوق و میل، منفیان عنه تعالی بالاتفاق. هم فیلسوف معتقده که خداوند شائق نیست، اشتیاقی درش نیست، هم متکلم معتقده که درش شوق و میلی نیست. خب پس وقتی که شوق نشد، میل نشد، جزاف هم محاله، اراده حادثه هم میشه محال. و هما یعنی شوق و میل منفیان منتفیس انه تعالی بالاتفاق، یعنی لازم نیست استدلال کنیم چون مورد توافق طرفینه که خداوند نکته نفیش امکان داره مثلا مشترک نباشه، اما یک معنا نقص در خداونده. و هما و اون شوق و اون میل منفیان انها تعالی بالاتفاق. این شارح چرا میگه؟ علت این که چرا دایی در خداوند وجود نداره، چون استدلال ما رو جاییست که خصم قبول نکنه. وقتی خصم مطلب ما رو قبول داره دیگه استدلال نمی کنیم، لذا شیخ استدلال نکرد. بله؟ و انها لابد اون اراده و ان تتبع امرن، چون اگر بدون دعای بشه میشه جزاف، جزاف محاله، اون دو امرم محاله، پس تجدد اراده میشه محال. بله بر شوق و میل دیگه رو استدلال نکردن. خب این چار پنج خط یا پنج و پنج خط شش خط راجع به جزاف توضیح میده. جزاف چند تا معنا داره، اون معنایی که در خط آخر نقل میکنه اون مراده، که مراد اینه که همین که ما ادراک کردیم یک امری ره بدون این که هیچ امر زائدی باشه او را انجام بدیم میشه جزاف. یعنی من تصور بکنم مثلا حرکت به طرف یمین ره بدون این که هیچ چیزی و امری حادث بشه به طرف یسار حرکت کنم یا به طرف یمین حرکت کنم. ول جزاف و لفظتن، ول جزاف و لفظتون معربتون، تعریف شده گزافه، گزاف در فارسیه، اون تا ما در فارسی میگیم گزاف، بعد از تعریب عربا بیشتر میگن جزاف، اگرچه جزاف هم درسته. ولی جزاف و لفظتون معربتون معناها، معنای جزافی که تعریب گزاف معناش چیه؟ الاخذ به کسرتن من غیر تقدیره. کسرت دوتا معنا داره، یک معنای کسرت در مقابل قلت، یک معنای کسرت در مقابل وحدت. اینجا معنای دوم کسرت محاله، یعنی شما یک بیش از یکی بدون شماره برداری اخذ کنید، مثلا دستتون رو بکنید که جیبتون یه مش سکه برداری، یه مش گندم برداری، یا چند تا تخم مرغ برداری، یا چند تا خرما برداری، بدون اینکه اینها رو بشمرید. اگر یکی باشه عددش مشخصه، خب معلوم یه تخم، یک خرما. اما وقتی که کثیر شد یعنی بیش از یکی شد، عدد نامعینه، بدون اینکه شماره کنید دستون رو بر... این اخذ به کثرت، این اخذ روش میگن اخذ جزافی، گزافی. لذا گزافه بو به کسی میگن که همینطور حرف میزنه بدون اینکه چیه حساب بکنه و فکر کنه. گزاف بوی این در فارسی میگن، داره گزاف میگه، یعنی حرفایی که میزنه حساب نمیکنه، روی محاسبه نمیکنه، هر چی تو ذهنش آمد چیه میگه. والجزاف لفظتون معربتون معناه الاخذو به کسرتن من غیر تقدیرن. تقدیر یعنی اندازه گیری. همینجوری مش میکنه خورما برمیداره، مش میکنه پول برمیداره، نقل برمیداره. این اخذ به جزاف ره، این بهش میگن اخذ به جزاف. نه اصلش داره معنا میکنه، معنی لغویش داره، معنی اصطلاحیش نمیخواد بگه، این معنی لغویشه. وقد یطلقا به حسب الاصطلاح. دو تا معنی اصطلاحی داره، این معنی لغویش بود. معنی اصطلاحیش دو تاست، اولی مراد نیست، دومی مراده. اولی چیه؟ الا فعل یکون و مبدعه شوقا تخیلیا. گفت یک فعل ما مبدأش چیه؟ یک اشتیاق تخیلیه. ما تخیل میکنیم مثلا دویدن ره، شروع میکنیم به دویدن، یک شوقی در ما پیدا میشه که منشأش یک تخیله. مثلا تخیل میکنم چای خوردن ره، یک شوق تخیلی بر من پیدا میشه، بلند میشم چای میخورم. کلن هر فعلی که مبدأ شوق تخیلی باشه بهش میگن فعل جزاف. این اصطلاح اول که مراد ما اینم نیست. الا فعلا یکون و مبدعه شوقا تخیلیا من غیر ان یقتضیه فکر. بدون اینکه ما مبدع فعل ما فکر باشه. کر ریاضت. ریاضت مثال برای فعلی است که مبدعش فکره. ریاضت یعنی تهذیب اخلاق. این که میگن ریاضت نه به معنی ورزش هستش، یا به معنی ریاضت که ما در فارسی میگیم، میگیم ریاضت کشید. خود ریاضت یعنی تهذیب اخلاق. این حرکتی است که مبدأش چیه؟ فکره. انسان فکر میکنه در مصالح تهذیب اخلاق و در مفاسد بی اخلاقی، و اخلاق محاله رو میاره به چی؟ به این تهذیب. من غیر ان یقتضیه فکرون کر ریاضت او طبیعتون. یا مبدأ یک فعل طبیعت کت تنفس. ما که نفس میکشیم مبدأش یک طبیعت. طبیعت چی؟ یعنی اقتضاء یک طبعه. اطور فکر دیگه. چرا؟ من غیر ان یقتضیه فکرون او طبیعتون. من طبیعتن خوندم؟ نه نه عطف بر فکره. من غیر ان یقتضیه طبیعتون او مزاجون. یا مبدأش یک مزاجیه که حرکات المرزا. مرزا گاهی وقتا حرکاتی رو دارن که در حال طبیعی اون حرکت رو ندارن، مثلا بدنشون میلرزه، یا شروع میکنن به عرق کردن، یا شروع میکنن به تپش قلب. یعنی مریض باعث میشه یه حرکاتی در بدنش پیدا بشه که وقتی سالمه حرکت رو نداره. مزاج عبارت از کیفیتی است که از اون اخلاط اربعه به دست میاد. اون کیفیت رو بهش میگن مزاج. وقت انسان مریض مزاجش به اصطلاح اون توازنش از دست میده، اون حالت عادیش از دست میده، اون کیفیت. نه در مقابل ایناست. میگیم اون نه نه این غیر اوناست. یعنی شوق تخیلی اینا قصی میشن همه. میگه مبدع گاهی وقتا شوق تخیلی است، گاهی وقتا فکره، گاهی وقتا طبیعت، گاهی وقتا مزاجه. اونی که مبدع شوق تخیلی اون روش میگن جزا. همه قسیم جزافه. بله غیر اینا، اینا غیر اینا، اینا مثال قصد، این مثال های برای قسیمش تده، اونایی که مقابل جزافه هم. من غیر ان یقتضیه فکرون مزاجون طبیعتون، بلکه شوق تخیلی با مقابلش رو که میگه روشن میشه برای ما. او عادتون، گفت منشأ یک فعل عادته، کلعب باللحیه مثلا، پس عادت دارن با ریششون بازی میکنن، عادت دارن با تسبیح بازی میکنن، با انگشتر بازی میکنن. و هوه، خب فرق این جزاف و عبس چیه؟ دقت کنین، حالا مفاد در همین اصطلاحات اون فرقش هم با عبس بگه. میگه ایشون جزاف رو نسبت به فاعل میسنجن، عبس رو نسبت به غایت میسنجن. اگر مبدع یک فعل فکر و امثال اینا نباشه، شوق تخیل باشه، بهش میگن جزاف. اگر یک غایت فکر شده ای، یک غایت خوبی نداشته باشه، بهش میگن عبس. و هوه یعنی و همین جزاف، به اعتبار من الفاعل، به یک اعتبار از فاعل است، یعنی به اعتبار من الفاعل، جزاف به اعتبار از فاعل است، یعنی نه 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 متعلق به اعتباره، یعنی جزء خبر هستش. و هوه به اعتبار من الفاعل، یعنی به اعتبار الفاعل، آره به نسبت به فاعل، به اضافه به فاعل. کما ان العبسه یکونو به اعتبار من القایت، معروفه که این در فارسی های قدیم خیلی وقتا جایی به جای اضافه من می آوردن، یعنی به جایی که میگن به اعتبار الفاعل میگن به اعتبار من الفاعل. به اعتبار من الفاعل کما ان العبسه یکونو به اعتبار من القایت، وقتی یک فعلی رو به فاعل میسنجن مبدع درستی نداشته باشه، بهش میگن چی؟ جزاف. همون فعل وقتی به لحاظ غایت میسنجن و غایت درستی نداشته باشه، میگن عبث. خب این معنی اصطلاحی چی بود؟ جزاف بود. اما شیخ جزاف رو به این معنا به کار نگرفت، به یک معنای دیگری به کار گرفت، یک اصطلاح دیگری. اون اصطلاح چیه؟ اینه، و شیخو اطلقه و اطلاق کرد جزاف را خواهنا در اینجا، علل فعل الذی تعلق الارادتو بهی لشعور بهی، فقط همین که در کرد انجام داد بدون اینکه هیچ زمیمه ای داشته باشه. علل فعل الذی تعلق الارادتو بهی لشعور بهی، فقط من غیر استحقاق او اختصاص. و این محاله، من غیر استحقاق یعنی اولویت، من غیر اختصاص یعنی تعین. اگر یادتون باشه در این که چرا عالم در این وقت ایجاد شده، دو تا قول بود. یه قول این بود که این وقت اولا از همه اوقات دیگر بود، احق بود، استحقاق اینجا احقیت معنا میشه. یه قول این بود که نه، در تمام اوقات متصوره تنها وقت ممکن همین وقتی بود که عالم چیه؟ درش ایجاد شد، در سایر اوقات ممکن نبود، ممتنع بود. من غیر استحقاق احقیت اولویت او اختصاص، یعنی بدون اینکه مخصصی داشته باشه یا تخصصی یافته باشه. نه، وقت من غیر اختصاص یعنی در مقابل تعین، یا اولویتی نیافته یا تعینی نیافته، بلکه علا حد سوا بوده، یکی از اون عهد سوا همین وقت هزار سال قبل بود، همین که لحاظش کرد ایجادش کرد. لشعور بهی و اون فعل، فقط من غیر اولویتی یا من غیر تخصصی و تعینی. این عبارت اول ابطار کرد چی؟ قول به حدوث اراده، که اراده کرد خداوند و ارادش حادث باشه. چی؟
فرق بین جزاست به اصطلاح اول و دوم.
در اصطلاح اول مبدأش غیر از لحاظه، اما یک امر تخیلیه. در دومی اصلا مبدأی نداره، فقط لحاظه، فقط تصوره. در اول اونجا یک جهت تخیلی داره که باعث میشه مثلا دویدن رو تخیل کرد، اما این نه، همین که لحاظ کرد، تخیل لازم نیست. در اصطلاح شوقش تخیلی بود، در دومی شوق هم شوق نیست، چیز فقط لحاظه. ثم ان شیخ، این ابطال کرد قول اول را که حدوث اراده باشه. اگر به متن برگردیم، شیخ بین کلامش یک جمله معترضه گفت، گفت و کذالک لا یجوز ان تصنح طبیعت او غیر ذالک بلا تجدد حال. اون جمله معترضه بود. ثم ان الشیخ بیان اون جمله معترضه است. این چندین خطی که میخواییم بخونیم، توضیح اون نیم خط یه خط جمله معترضه شیخه. در بالا در خط دوم از متن شیخ داشت و کذالک لا یجوز ان تصنح طبیعتون، یه جمله معترضه داشت. ما بحث اون در فاعل مرید بود، شیخ به مناسبت فاعل به تب و فاعل بالقصر هم گفت، فاعل طبیعی و فاعل قصری هم ذکر. عبارت ثم ان شیخ تفسیر جمله معترضه شیخه. ثم ان شیخ جعل الحکم، خب این حکم رو قرار داد. این حکم چی بود؟ و گفت لا یجوز ان تصلح ارادتون متجدده الا لدائن. این لا یجوز ان تصلح ارادتون، لا یجوز ان تصلح، این حکمش. ثم ان شیخ جعل الحکم اعم مما فیه التنازع. ما در چی تنازع داریم الان با متکلم؟ در فاعل بالاراده. شیخ چی رو اضافه کرد؟ فاعل بالتب و فاعل بالقصد. ثم ان الشیخ جعل الحکم که لا یجوز ان تصنح باشه، جعل الحکم اعم مما فیه التنازع. تنازع در چیه؟ در خداوند دیگه، فاعل بالاراده است. خب شیخ به کجا این کرد؟ به فاعل بالقصد و فاعل بالتب تعمیم داد. لل استظهار. استظهار یعنی چی؟ از کلمه زهر میاد، پشت، یعنی پشتیبانی. به فارسی میشه پشتیبانی، میشه تقویت. لل تقویت، برای اینکه اون مطلبی رو گفتون اون رو تقویتش کنه. چون میدونین هر چی که تعمیم بدین، تعمیم یه خصوصیت داره که تو ذهن ما چیه؟ این تر میشه. مثلا میگیم مردم کشور ما مثلا این خصوصیت رو دارن که وقتی پیر میشن میمیرن. بعد میگیم نگاه کن همه مردم میمیرن، مردم چین هم میمیرن، مردم اروپا میمیرن، مردم آفریقا میمیرن، جای دیگه هم میمیرن. این میشه استظهار، میشه تقویت کردن اون نظر که تمام مردم مثلا خاورمیانه وقتی پیر میشن یا مردم آسیا میمیرن.
این معنای عمومیت دلیل نیست؟ اون
نه، تعمیم خودشه، تعمیم حکمه، تعمیم حکمه. حکم وقتی تعمیم پیدا میکنه تقویت پیدا میکنه، چون وقتی حکم هر چی زیادتر بشه، هر چی حکم زیادتر بشه احتمال خطاش هم بیشتره. بله از کلمه زهر میاد، یعنی پشتیبانی کردن، حمایت کردن، تقویت کردن. میتونیم بگیم برای حمایت یا برای تقویت کردن. فقال، چی گفت؟ گفت و کذالک لا یجوز ان تصنح طبیعتون او غیر ذالک. غیر ذالک چیه؟ قصر. بلا تجدد حاله. این جمله رو گفت. این لا یجوز. حالا شروع میکنه به توضیح دادن جمله و شرح بست همین جمله معترضه. لا يجوز ان يحدث شيء من شرائط الفاعلیت، اگر شیئی از شرائط فاعلیت حادث بشه حتما چیه؟ مسبوق به یک حادث دیگری است که او این را ایجاد کرده. ای لا یجوز ان یحدث شیء من شرائط الفاعلیت.
مرادت
شرائط فاعلیت چیه؟ مرادت شرائط فاعلیت چیه؟ الان خودش میگه التي يتعلق بها الفعل. یتعلق یعنی یتکئو. این التی صفت شرائطه نه صفت فاعل. التی اون شرائطی که یتعلق یعنی وابسته است بها الفعل، فعل به اون وابسته است، یعنی چی؟ یعنی همون علت تامه، یعنی مجموعه علت تامه. من شرائط الفاعلیت التي، شرائطی که یتعلق یعنی وابسته می باشد بها، یعنی به اون شرائط چی وابسته است؟ الفعل. چی فعل به چی وابسته است؟ به مجموعه علت تامه. علل اطلاق، علل اطلاق قیدی چیه؟ لا یجوز است. لا یجوز و علل اطلاق یعنی مطلقا ان یحدث شیء من شرائط الفاعلیت التي یتعلق به الفعل. خب من غیر تجددن، لا یجوز ان یحدث من غیر تجددن، حتما باید یک امر حادث بشه تا اون شرایط حادث بشه، تا علت تامه موجود بشه حادث بشه. لا یجوز ان یحدث شیء من شرائط الفاعلیت من غیر تجدده. اون من غیر برمیگرده به لا یجوز ان یحدث. سواء کانت طبیعتا او ارادتا او قصرا. این سواء بیان چیه؟ علل اطلاقه. لا یجوز علل اطلاق، لا یجوز مطلقا، مطلقا رو بیان کرده. سواء کانت اون شرائط طبیعت باشه در فاعل بالتبع، اراده باشه در فاعل بالاراده، قصر باشه در فاعل بالقصر، من غیر تجدد. خلاصه بگیم آقا حدوث علت تامه بدون حدوث امر آخر محاله. چرا؟ چون حدوث هر شیء بلا حدوث قبلیش محاله. و ابتل ذلک، شرائط فاعل، نه فاعلیت، غیر شرائط فاعله. شرائط فاعلیت میشه همون علت تامه، نگو شرائط الفاعل، شرائط الفاعلیت.
نه الان این که تره مثلا افتادن سنگ فاعل طبیعته. اینجا مگو سمان کاند، این سمان کاند
فاعل میشه شرائط فاعلیت دیگه. وجود فاعل از شرائط فاعلیت فاعله. و ابتل ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی و این اراده متجدده داره. خب این جمله معترضه تموم شد، برگشت به اصل مطلب. یعنی ثم ان الشیخ تا من غیر تجددن جمله معترضه بود تموم شد. باز این و ابتل ذلک برمیگرده به قبل از اون عبارت قبلی برمیگردیم. و ابتل ذلک، ذلک یعنی چی؟ وجود اراده متجدده حادثه. و ابتل ذلک به ان حال الشیء المتجدد انما تكون كحال الفعل المتجدد الذي كلامنا فيه. حال شیء متجدد، شیء متجدد چی بود؟ اراده. انما تكون كحال الفعل، فعل چی بود؟ عالم، ایجاد عالم. كحال الفعل المتجدد یعنی حادث، اون ایجاد حادث، یا بگید عالمی که حادث شد. الذی کلامنا در این فعل متجدد، فعل متجدد یعنی عالم. و کما یحتاج الفعل الى ذلک الشیء فی تجدده فکذلک، همونطور که این عالم در حدوثش محتاج به اراده است، خب جناب متکلم اراده هم در حدوثش محتاج به چیه؟ به غیره است. و کما یحتاج الفعل یعنی عالم الى ذالک الشیء یعنی اراده فی تجددهی در تجددش و در حدوثش عالم فکذالک یحتاج ذالک الشیء یعنی اون اراده الى تجدد امر آخر اگر امر آخری نباشه چطور اراده حادث شد الى تجدد امر آخر و یتسلسل باز میریم سراغ امر آخر اون هم در تجددش محتاج به غیره میریم سراغ اون غیر اون هم در تجددش محتاج به امر آخره میریم سراغ امر آخر تسلسل لازم میاد یحتاج ذلک الشیء الى تجدد امر آخر و یتسلسل اما دفعتن یعنی مجتمعتن تمام این تجددها با هم جمع میشه خب و هو باطلون چرا؟ چون این اصطلاحا بهش میگیم تسلسل در سلسله علل یا تسلسل ترتبی تسلسل ترتبی هم بین متکلم باطله نظر در نظر متکلم باطل و هم در نظر حکیم باطله و اما شیئن قبل شیئن یا نه تسلسل لازم میاد اما دفعتن نیست و اما این عطف بر دفعتنه و یا تسلسل و شیئن قبل شیئن اصطلاحا اینو بهش میگیم چی؟ تسلسل تعاقبی خب و هو القول به حوادث لا اول لها شیئن قبل شیئ قول به حوادثی است که اول نداره هر حادثی مسبوق به حادثه اونم مسبوق به حادثه تا بی‌نهایت این قول کدوم قول؟ الحوادث لا اول لها عند المتکلم باطله عند الحکیم چیه؟ ممکنه پس میگیم آقا این عالم اراده میخواد اراده دائی میخواد دائی علت میخواد علت میخواد یا منتهی میشه به تسلسل ترتبی که نزد فریقین باطله یا منتهی میشه به تسلسل تعاقبی که نزد متکلم باطله پس بنابر این تجدد اراده میشه غیر ممکن
خب این شرط دومش اگر چون حکم رو قبول دارن اراده متجدد رو قبول میتونن کنن
نه اونا مشکلشون اینه که در نظر اراده متجدده در نظر حکیم حتما برمیگرده به تسلسل ترتبی ایشون داره دو شق میکنه اما در نظر حکیم نمیتونه برگرده به تسلسل تعاقبی چون علت میخواد علت همیشه تسلسلش ترتبیه یا ذات یا غیر ذاته اگر ذاته که ذات قدیمه لازم میاد تخلف معلول از علت اگر غیر ذاته لازم میاد تسلسل ترتبی شیخ داره هر دو شقشه میگه و الا اگر اراده متجدد باشه شیخ قائله که درش فقط تسلسل ترتبیه
نباید کنه یعنی لا اول لا حد با ذات معروض عبارض
اونم یه جهت دیگه است اون یه جهت دیگه است الان تو حیث تجددش کار داریم نه تو حیث عروزش عروز رو قبول ندارن اینا اما الان در حیث تجددش فقط داریم کار داریم اگر اراده متجدد باشه برمیگرده به تسلسل ترتبی ثم تموم شد خب برگردیم باز به اول مطلب چی فرمود؟ فاشار الشیخ الى ابطال الارادت الحادثه ابتداعا ثم اشاره ابطال القول بالارادت القدیمه که قول کی بود؟ اشاعره و به ان الارادت غیر زائدت على العلم قول کی بود؟ کعبی بخواد این دوتا رو باطل کنه به چی باطل کرد؟ به قولهی و اذ لم یکن و اذ لم یکن تجددون اگر اراده ای متجدد نشه کانت حال و ما لم یتجدد لهو شیئون حالا واحدتا مستمرتا خواهد بود. حال ما، ما یعنی چه؟ یعنی فاعل. فاعلی که لم یتجدد، که واجب تعالی باشه، لهو شیئون یعنی اراده ای، خواهد بود حالا واحدتا مستمرتا على نهج واحد. و ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم تجدد حال، استمرار حال واحده. و ذالک عدم تجدد حال یقتضی اما لا صدور الفعل عن الفاعل، یا باید اصلا هیچ فعلی از فاعل صادر نشه، یعنی عالم وجود نداشته باشه. اما لا صدور الفعل، چون فرض کنیم که حال فاعلی مستمر یک حاله، اما لا صدور الفعل عن الفاعل اصلا، یعنی خدا باشه و عالم نباشه. و اما صدوره یعنی وجوده، فی جمیع اوقات وجوده، در جمیع اوقات وجوده وجود فاعل، چون فرض کردیم قدیمه دیگه. پس یا باید اصلا عالم نباشه یا عالم در همه حال باشه، یعنی قدیم باشه. سبتل چی؟ مطلوب، مطلوب ما چیه؟ که عالم قدیمه. اما لا صدور الفعل عن الفاعل اصلا، یعنی عالمی در کار نباشه چون اراده متجدد نشده، یا هیچی صادر نشده که شما هم قبول ندارین ما هم قبول نداریم.
این قانون 8 فعل رو،
نه درست نیست، مطلقا فعلی نباید باشه، یا باید اصلا فعلی، دیدم اون اتفاقا خاصیه،
یا
باید فعلش قدیم باشه، دو حالت بیشتر نداره. وقتی که خداوند درش اراده متجدد نیست، یا اصلا اون درست نیست، متجدد زده از حواشی بود که نگاه کردم درست نیست، یا اصلا باید واجب فعل نداشته باشه، این عالم نباشه، یا اصلا عالم باید قدیم باشه، همین دو تا است. اما لا صدور الفعل عن الفاعل اصلا، و اما صدوره فی جمیع اوقات وجود الفاعل. خب این هم تموم شد. کیا؟ نه، اونا میگفتن که ایشون داره نفی میکنه، میگه اگر اراده قدیمه، یا باید عالم نباشه یا قدیم باشه، دیگه ما نمیشه عالم حادث داشته باشیم. عالم اگر اراده قدیم باشه، نتیجهش اینه، یا باید عالم قدیم باشه یا اصلا عالمی در کار نباشه. اونا مدعا بود که اراده قدیم، عالم حادثه. وعلم. خب یک قول دیگه هم بود که اونم باید ابطالش کنیم. کسانی که قائل بودن از معتزله، که میگفتن این عالم اگر ایجاد شده، به اراده ایجاد نشده، بلکه تنها چیزی که متجدد شده خود عالمه، نه اینکه اراده متجدد بشه قبلش. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَزِلَ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ بِالْإِرَادَةِ الْحَادِثَةِ، کسانی بودن از معتزله که نه اراده حادثه را قبول داشتن، نه اراده قدیمه را قبول داشتن. لَا يَعْتَرِفُونَ بِتَجَدُّدِ شَيْءٍ غَيْرَ الْفِعْلِ، میگن تو این عالم فقط یک حادثه و اون عالمه، نه اراده و عالم، خود عالم حادثه. لَا يَعْتَرِفُونَ بِتَجَدُّدِ شَيْءٍ غیر الفعل اصلا، مع قوله اما بکونه بعض الاوقات اصلح لصدور. خب چرا خداوند عالم رو در هزار سال ایجاد کرد؟ اینا دو دسته می شده، همین منکرین. یه دسته می گفتن چون هزار سال قبل اصلح است برای عالم، یه دسته می گفتن چون غیر از اون هزار سال قبل همه اوقات محاله، اولویتی ها. مع قولهم اما بکون بعض الاوقات اصلح للصدور برای وجود، یعنی هزار سال قبل بهترین وقت بود برای صدور عالم مثل به سائر اوقات بی‌نهایت، و اما بامتناع صدور فی غیر ذلک الوقت، یا میگفتن اصلا صدور در غیر این وقت محاله. چرا فقط در همین وقت؟ چون در وقت دیگه محال بود، فقط تنها وقت ممکن همین هزار سال قبل بود. خب این وعلم رو به عنوان مقدمه گفت. فلم ما فرقه، باز عبارت خواجه برمیگرده به قبل از وعده، اینو به عنوان تنبیه ذکر. فلم ما فرقه شیخ ان ابطال القول به تجدد شیئن که اراده باشه و ابطال القول به ان لا یتجدد شیئن که اراده باشه، یعنی هم اراده حادثه و هم اراده قدیمی را ابطال کرد، اشار الى ان هذا القول ایزن، کدوم دو قول؟ قول اصلحی ها و امتناعی ها ایزن قولون به تجدد، منطقه آلم تجدد پیدا میکنه، اراده تجدد پیدا میکنه، اشکالاتی که در تجدد اراده بود در تجدد آلم به اینه میاده. اشار الى ان ها بین القولین، این دو قول کدوم؟ اصلحی ها و امتناعی ها. ایزن قولون به تجدد، این فرق نمی کنه با تجدد اراده، هر اشکالی که در تجدد اراده بود اینجا هم میادش. فقال سوا اون جعلت تجدد، یعنی حدوث عالم ره، لامر تیسر تحقق که حسن من الفعل. آره این حسن من الفعل، باز بینیم من ره اضافه کرده که حسن الفعل. گفته شده در عربیه فارسی که فارسی ها می نوشتن رو تعبیر دقیق افغان افاقنه می نوشتن، این من رو اضافه می کنن، گویا مثل که در اون زبان کلمه از بوده، اینا چون در واقع ترجمه فارسیه از رو به صورت ترجمه می کردن. آره و احتمال داره عبارت های شیخ، چون شیخ خب گفته میشه افغانی هستش، خواجه که افغانی نبود، اهل توس بود، توس هم آقا همون طرف همون زمان جز افغانستان اصلاح میشه. که حسن من الفعل وقتن ما تیسره، که حسن من الفعل وقتن ما، که تیسره یعنی تحقق اون حسن، ضمیر تیسره به حسن برمیگرده. اینا کیا بودن؟ القول به صلوح بعض الاوقات، اینا یکی بودن که میگفتن بعضی از اوقات صالح، منتها این وقت اصلحه. او متعینن، این معینن عطف بر محل وقتن هستش، که حسن من الفعل فی وقتن معینن، اونا وقتن ما بود، در وقتن ما این حسنه، اما وقت نامعین بود، یعنی سور رورت الفعل متعدین، یعنی متمکنن ممکنن، بعد کونهی ممتنعن. این فی وقت معین ما رو کسی که میگفتن در سایر اوقات ممتنع بوده. او غیر ذالک، یعنی غیر از این حسن، مما یعبرون خود متکلمین به حسب اصطلاحاته. خب سواء جعلت تجدد لامر تیسر او لامر او جعلته لامر ذاله، که هر دوش در متن آمده بود. بله
اگر اصل بر محل وقتی نباد منصوب باشه،
نه دیگه فیش ذکر، یعنی در تقدیر فیش در واقع تقدیر گرفته شده، یعنی عبارت این تو بوده او معینن، یعنی او فی وقت معینن، فی و وقتش در تقدیره.
اگر مثلا ما بگیم
فی وقت معینن، اصل بر محل وقتن هستش، بله، یعنی کلمه معین نه، کلمه فی با تقدیرش میگم، او فی وقت معین عطف بر وقتن هستش، او جعلته عطف بر جعلته بالاست، او جعلته لامر زال که قبه کان فزال اندل وقت صالح، اونجا دیگه اون قبه برداشته شد، او امتناع امکان فضال اند وقت الامکان زائل شد، او غیر ذالکه به حسب عبارات هم. خب بگیم به عبارت قبل، اشار الى ان ها بین القولین ایزن قول به تجددن، فا ان القول به جمیع ذالکه، چون فاصل افتاد تکرار میکنه عبارت ره، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلٌ بِتَجَدُّدِ شَيْءٍ مَا، حالا اون شیء ما عالم باشه یا اراده، وقد ابترناه و گفتیم قول به تجدد محاله. چرا؟ چون منتهی میشه به تسلسل. الحمدلله رب العالمین تا اول قوله.